ایشون در جلد فکر میکنم ششم مثنوی هست یک جایی فقط اینو فرمودن که این آیات قرآن مجید از اصیلترین قوانین هستی که با مشیت الهی ارتباط داره. این آدم توضیحی ندادن، یه مقداری توضیح دادن. من اتفاقا شبی که اینو خوندم فرداش خدمتشون تلفن کردم و خدمتشون عرض کردم که خیلی جای صحبت و گسترش داره با اینا. شما فرمودی اینا اصیلترین قوانین هستی، اتفاقا اینا قوانین تجربی هم هست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید دلها فقط و فقط به یاد خدا آرام میگیره. خب چه قانونی از این اصیلتر، حتی میخوام عرض کنم چه قانونی از این وجدانیتر، هر چی رو شما میخوای امتحان بکنی امتحان کن ببین کجا آرام میشی، کجا آرامش میگیری. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الا زیاد ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا. آیات قرآن مجید اصیل ترین قوانین هستی. ایشون خودشون هم فرمودن یک بار که شاید هم بیش از یک بار هم فرمودن که من قصدم این بود که اصول اسلام رو مطرح کنم و هر جایی که به نظرم اشکال رسید اشکالاتش هم مطرح کردم. خیلی هم اشکالاتش رو خوب واقعا از عهده برمون. آقای زعفری از این نکات ایده دهنده خیلی زیاد داره. در سر جلسه بحث شاید دوستان من حالا نفرمودن یا مثلا لزومی ندیدن ایشان،
بله
ایشان مطلبی که مطرح میکردن و اگر اشکالی میشد گوش میکردن، یا جواب رو میپذیرفتن یا میگفتن باید فکر کنیم. بعد از اینکه مثلا فکر میکردن یا روز بعدش یا جلسه بعدش میفهمیدن نه این حرفی که تو زدی این اشکال داره، یا اینکه میپذیرفتن. خیلی اصلا این خصوصیت با این همه واقعا تربیت دوران تحصیل اینقدر ایشون متواضع و فروکم بود که میدونن همون آقای دوستانی که اونجا نشستن میدونن.
بله
حافظه ایشون که خب شگفت‌انگیز بود. الان گفتن یکی از دوستان، منم یه بار ازشون پرسیدم شما چند بیت شعر حفظین، گفتن یه موقع 120,000 تا ولی الان یه خود کمتر شده. خودشون فرمودن و ایشون رو آدم راستگو و عادلی بودن. آقای جعفری بسیار مواظب درآمدش بود، یعنی آدم واقعا حلال خاری بود. یک موردی یک آقای ایشون رو اون موقع، یعنی الان دارم عرض میکنم بین سالهای 36 و 37 بود، شاید مثلا اوائل سالهای 40 بود، به مبلغ بسیار زیاد، یعنی اون موقع شاید الان حساب کنیم مثلا برای یک دهه 50 میلیون تومان یه همچی پولی.
بله
آقای جعفری نپذی گفتم، گفتم من شنیدم این رباخاره و من نمیخوام این پسن.
عجب.
خب مقام فقهی ایشون که تردیدی نداره غیر از مقام فلسفه و اشاری، ذیل اجازه اشهادیشون آیت الله میلادی نوشته بود با درجه عالی اشهادی، کلمه عالی گذاشته بود زیرش. خب کارهایی که ایشون کردن توی مثنوی که باید واقعا دنبال بشه این حرف رو. ببینید ایشون یه فرمونن در درجات عالی، در درجات عالی معرفت فرهنگ ها به هم میرسن. خوب هم واقعا از عهده این مطلب بر آمدن. اونایی که از فرض کنید که بزرگان مغرب زمین، چه فیلسوف چه نویسندگان معروف، مثل مثلا بینوایان رو نمیدونم همسوال هم نویسنده بینوایان عرض میکنم،
بله
آشنا بودن به فلسفه شرق و غرب. اگر یک مطلبی تردید میکردن کسی که با اون زبان آشنا بود و اونو که زبان خودش خونده بود با ایشون با اون شخص مشورت میکردن. اما زیاد این رو باید بگم من چون از خودشون شنیدم شاید الله زیاد تکیه هم به فلسفه نمی کردن. ببین می گفتن که یه تکون بدی همش برو میریزه. ارادتشون به عشق و علاقه به امیر المؤمنین، هر موقع امیر المؤمنین می اومد چشم آقای، حالا میگم هر موقع شاید یه کمی اغراق باشه و ولی بسیاری از مواقع نام امیرالمومنین رو یا خودشون می آوردن یا دیگران می آوردن، چشم ایشون پر از اشک می شد. بله، بذاریم من یه چند تا نکاتی که بعضی ها این کار کردن، نه بگم که ایشون اهل شهود هم بودن، منتها این شهود ایشون فرق داشت با دیگران. خودشون فرمودن در یک جلسه، فرمودن ببینید این نشونه سلامت نفس آقای جعفری، گفتن با یه لفظ حرفم شده بود، من بگو اون بگو، من بگو اون بگو، یه خود صدام بلند کردم، یهو دیدم یک نفر از من اومد بیرون رفت روبروی من نشست.
عجب.
گفت فلانی، حالا اون کلامی گفته بود که من اجازه ندارم اون کلام رو تکرار کنم، گفت فلانی خب حالا حقم با تو، یعنی اونم تصدیق کرده بود، حالا چرا داد میزنی؟ چندین مورد از اینا ایشون گفته بود و این به اصطلاح این طور شهود ها رو ایشون هم داشتن.
ممنونم استاد.
من حالا یه نکته دیگه بگم بعد اگر محبت من نشد مانعی نداره.
نه خیر، خدمتتون هستیم ان شاء الله.
خب اگه میشه بعدا میخوام بگم.
بله بله، خدمتتون میخوام در برنامه ان شاء الله باشیم، مزاحمت نباشه، ولی خدمتتون میخوام باشیم ان شاء الله. خب با این اوصاف آقای دکتر گواهی، مباحث خیلی به مناطق معرفتی و اشراقی خوبی داره میرسه. خب یک کسی درس فلسفه بده و بعد به شاگردانش بگه که من معلم فلسفه خوبی نیستم، یا جایی به تعبیر استاد چلتنی محق باشه ولی همین که محقه از حق خودش بخواد بگذره و بگه که من یه رفتار اخلاقی رو نباید میداشتم یا از من برازنده نبود، ما رو به یک شخصیتی میرسونه که در حقیقت به سجایای اخلاقی بسیار ارجمندی زینت داره، به فضائل اخلاقی بسیار ارجمندی زیور داره. اون وقت با این سجایای اخلاقی دو تا وجه خیلی ارجمند رو، حالا بحث از مثنوی هم به میان آمد، با همین فضا بریم پیش. چرا علامه محمد تقی جعفری به سراغ مثنوی میاد؟ آیا احساس میکنه که باید علما رو دعوت بکنه به این متن؟ یا اون آتش درونی که در درون او شعله ور است و سجایای اخلاقی که در وجود او متبلوره او رو به این سمت میکشونه؟
بله، من اجازه میخوام یه مطلب کوچیکی بگم. اولا استاد صدوقی گفتن ارتباط انسان جهان، خب من هم رو علاقه‌ای که به استاد داشتم و اینها، خیلی اوایل گاهی نه همواره ولی گاهی پیش میومد، در روز سه بار ایشون احضار میکرد و بنده میرفتم. سه بار شرطه خالا شد هر ده پونزه روز اینجوری میشد، ولی روزی دو بارش، هفته پنج دفعه، روزی یه بارش که دیگه هر روز همیشه بود. همیشه. و اونقدر علاقه داشتم و اونقدر ایشون صمیمی و چه بودن. اما ارتباط سال جهان رو من خودم هم وقتی که مقاعد، خب من مهندسم، بعدن رفتم دکتران در دینشناسی تدبیر مثل جناب صدوقی که حقوقدان هم رفتن تو فلسفه. بله. ولی حالا یه روشنفکری اواخر دهه سی رو فکر بکنید که هرچی آدم گرش میبرد میخوند، اکار راسل، اکار کومونیستا، ماتریالیستا، همه انمای چیزها، تکاملگرایان و اینها. ولی من وقتی به سراغ کتاب دعاستان جهان رفتم، یه جمله خدمتشون گفتم، این موقع شب باسته تفرج خاطر میشه بگم، بعد یه خود خوندم و حاشیه نوشتم و قرمز کردم و اینا. بعد اومدم گفتم استاد اگه اجازه بدید سر فرصت ما این کتاب رو به فارسی ترجمه کنیم، چون قلم اون روز ایشون، البته اون قلم آره این قلم امروز آقای صدوقی بودن، ایشون لعنت الله تغییر نکردن، مثل مرد رو اون قلم موندن. ولی اینقدر اون قلم سخت بود و فلسفی بود، به نظر من، حالا جناب استادم حسن اینجا، قلم آقای جعفری بعد از مثنوی فرق کرد.
عجب.
بله، بعد از مثنوی، چون مولانا هیچ وقت ثقیل نسروده، هیچ وقت ثقیل هم نسروده، مولانا برای مردم کوچه و بازار حرف زده. اینها یکی هم باعث بانش آقای صدوقی بودن. حالا اجازه بدید منم ایشون فرمودن داغ دل، منم یه چیزی بگم.
بله، داشت همینجاست، بزرگ داشت و بزرگ داشت.
من میخوام بگم که ببینید آقای فلسفی یک آقای جعفری یک فیلسوف بود، من اجازه بدید که نام نبرم، ولی اون داغ دل منم اینیست که چهار پنج تا از بزرگترین فیلسوفان معاصر حالا اهم از مکلا یا روحانی معمم، مثلا بعضی پرسید یه فیلسوف بزرگی که اگه نام ببرم اصلا همه متعجب میشیم، خب حالا دیگه به همه ایران هم شهرست مثلا به این که ایشون فلسفه میگه و چه.
بله.
بعد بیان میکنه که آقا هر مثلا عارفی که فلسفه ندونه باید بردش برداشت تو استبل. خب این چه فلسفه دونستنیست؟ این چه ادعای فلسفه است که آدم بگه اگر یک عارفی، یعنی بریم حالا شیخ نمیدونم
انقضات هم بدانی پیدا کنی،
حسن خرقانی رو در بیاریم بگیم آقا چون شما فلسفه نمیدونستی و کتاب فلسفی نداری بی ببریم تو ببندیم. بس من از بزرگانی الان، او یکی میگه آقا من همه ادیان ابراهیم رو گشتم، اصلا نه توش شادیه نه توش امیده. یه فیلسوف بزرگ معاصر.
بله.
مکتوب هم هستین دیگه، حالا هم استاد حوزه و دانشگاه و دیگه حالا بیا دیگه این بو علی سینای زمان هم مثلا. خب اما همه این ادیان
شما میخواید بفهمید این،
یعنی میخوام بگم
رو هیچ وقت از علامه معتقدی
یعنی
در این تمام و
این فلسفه ها، اگر ما فقط به عقل منفصل از وحی تکیه بکنیم ایجو حرف توش در میاد. بعد چه میدونم مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، اون رفیقمون میگه هست قرآن خوابهای انبیا، مثال از اون. خب باید با مقداری فلسفه دونستن از اینا. من اگر حالا جسارت نمیکنم وقتی جرسر خیلی این چه فلسفی است؟ یعنی انسان وقت فهمود آقای جعفری من یک چارخ کلمه قرآن میگم و من یهد الله فهو مختد، اگر خدا دست خدا پشت سر کسی نباشه، چه در فلسفه چه در مهندسی چه در کلام چه در فقه، فقیه هم اگه بشه فقیه ناسالم. بله. میشه ناراست میشه. آقای جعفری اینی که خدا خواسته بود که آقای جعفری بشه
و من یهد الله فاول مختد.
معروف کسانی که حافظه خوبی دارن لحاظ فکری عمق ندارن، اونا که لحاظ فکری عمق دارن حافظه خوبی ندارن، میگن این دوتا با هم نمیسازن. آقای جعفری غلط بودن این فکر رو اثبات کرده بود، یعنی آدم فکوری بود، متفکر بود و حافظه فوق‌العاده‌ای داشت ایشون. یعنی واقعا حافظه ایشون حقیقتا جزو عجایب بود. ما در مشهد یک سفر ییلاقی پیاده روی داشتیم با مرحوم آقای جعفری و دو سه نفر دیگه از دوستان که اون 5 نفر بودیم، یک نفر از اون دوستان حیات داره و اون 3 نفر دیگه که از جمله خود ایشون باشن از دنیا رفتن. در این ییلاقات مشهد پیاده روی می‌کردیم رو این کوه‌ها و اینها و صحبت دیگه آقای جعفری نمی‌ذاشت آدم طول راه رو حس کنه از بس خوش صحبت و گرم و از طورم که مسلط و حاضری عراق در همه بحثا بود. از جمله اون وقت حافظه ایشون یه اشاره به یه شعر یادم میکرد، من یادمه به یه مناسبت صحبت منوچهری شد، من یه چیز کردم بودم بله اون الان کجاست جمل باد پای من، یه مصرع از یک قصیده ایشون شروع کردن، قصیده رو از اول تا آخر خوندن. از
با اساتید عزیز هستیم در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالگرد ارتحال علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه در برنامه صوفیا فراهم آمد است. استاد صدوق صحاب، کمی به احوالات عرفانی استاد علامه محمد تقی جعفری جناب آقای چلتنی عطف توجه کردند، کمی در این بحث پر رونق‌تر و عمیق‌تر بشیم. این که همیشه از شیخ مرتضی طالقانیشون یاد میکرد به آن دلیل بود که مشرب شخصی ایشون به سمت جنبه‌های عرفانی و اخلاقی بیشتر روانه بود، یا به آن دلیل بود که در حقیقت از سجایای اخلاقی استاد خودش میخواست بیشتر صحبت کنه؟ میخوام بگم این روحیه عرفانی علامه محمد تقی جعفری روی مقداری برای ما باز بفهمید.
بله چشم. ولی اگر اجازه بفرمایید در تتمه اون بحث مثنوی من یه حرفی دارم.
بله.
ممکنه که اینم زیاد شنیده نشده باشه. اندازه دو دقیقه سه دقیقه من خدمتون عرض کنم. بعد ایشون میگفتن که وقتی که جلد اول شرح مثنوی در اومد، مرحوم استاد همایی رحمت الله علیه که از تراز اول دیگه ملاشناسان عصر ما بود دیگه رضوان الله علیه، فرمودند که بیایید پیش ما. آقای همایی دعوت میکنن آقای جعفری رو. آقای جعفری یه دوستی داشتن، آقای دکتر حتما یادشون هست، مرحوم آقای فکوری. بله، یه تاجر بازار بود، بسیار خوش‌ذوق بود، خیلی شیرین و از دوستای نزدیک ایشون بودن. میفرمودن که با آقای فکوری بلند شدیم رفتیم خدمت مرحوم استاد همایی. فرمودن آقای همایی که من به دانشگاه پیشنهاد کردم یا نامه نوشتم یا همچین چیزی که جلسه بگذارند و از این شرح مثنوی شما تجلیل کنن. طبیعتاً ایشون هم خب میگن آقای مثلا کار خیلی مهمی نیست، خودشون روی تواضع اینا. بعد آقای همایی میفرماین که اون جلسه اگر تشکیل شد من اگر حال داشتم میام سخنرانی میکنم، هنوز یک جلد در اومده و اگر هم حالا مختزین نبود یه چیزی می پیامی به قول امروز پیام میفرستم برای اون جلسه. بعد رو کردم به مرحوم فکوری آقای استاد همایی، توجه میدهم که اسمشون فکوریه. فرمودند که مداد همراهت؟ گفت بله. فرمودند کاغذم همراهت؟ گفت بله. گفتند درار بنویس. از نقوش مثنوی بی آب و رنگ، آینه افکار را بگرفته زنگ، هان و هان تو اگتقی جعفری، زنگ این آینه را باید بری.
به به،
زنگ این آینه بردن کار توست، قولن و قائلن باید توجه کرد به حرف، قائل استاد همایی صرفش همینه، زنگ این آینه بردن کار توست، دست حق یاری ده آثار توست، چشم آن دارم که با مغز فکور فکوری
بله
چشم آن دارم که با مغز فکور بردمی در مردگان بانگ نشور. من اینو بیشتر به این خاطر خوندم که متاسفانه بعضی از اشخاص که نباید این حرفا رو بزنن ولی متاسفانه میزنند، داخل حوزاتی میشوند که نباید بشوند. هیچ کسی نمیگوید که شرح مثنوی های جعفری وحی منزله، مثلا هم چیزی نیست، ولی چنین هم نیستش که هر کسی از جاش بلند بشود شروع کنه به نقد و اینها. بعضی ها اصلا میگن چرا داخل این کار شدند، اگر یعنی در واقع میخوان نفی صلاحیت کنن، اگر صلاحیت این شخص نداشته است برای شرح مثنوی همایی چنین حرفی
نمیزد.
اینو مطالبی که خواستیم برای مثنوی عرض کنم. و اما در باب عرفانیات همونطوری که فرمودید قطعا کشش بوده است که این دوتا رو کشیده و رسونده به هم، آقای جعفری رو با شیخ مرتضای طالقانی، قطعا کشش بوده، وگرنه همینطوری نیست. اون همه اساتید در نجف اشرف بودند با اون همه شهرت های اون چنان اینا. شیخ طالقانی یک پیرمردی بوده است در گوشه مدرسه سید کاظم در نجف اشرف و شاید که ماها از حجرش بیرون نمی آمده است، تندم بوده مثل استادش آخوند ملا محمد کاشانی رحمت الله علیه. این که فرمودید که از شیخ اگر زیاد آقای جعفری حرف میزد میخواست فضایل استادش رو بیشتر بگوید، یا اینکه نه اون اتحاد معنوی بینشون بود، قطعا داستان اتحاده، قطعا، چون در واقع خودش رو در آینه او میدید و او رو در آینه خودش. و اینم عرض کنم خدمتون، برای من دو تا چهارتاست. اگر من یقین نداشتم به شما عرض نمی کردم، تکرار می کنم اگر یقین نمی داشتم عرض نمی کردم. آقای جعفری هم داخل عالم مثال شده بود و هم مکاشفات مکرری می داشت. عرض کردم اگر یقین نمی داشتم عرض نمی کردم. هم داخل عالم مثال شده بود، یعنی همون عالم برزخ، البته نه همیشه، طبیعتا هم میاد میره، همیشگی نیست. و هم اون مخاشفات که البته عیز الرجاله برای اهل الله، ولی به هر حال لهوشن و انشن داخل اون حرف ها مسلمان بود و اکثرش برمیگشت به معانست و تربیت مرحوم شیخ مرتضی، اما عطیه الهی بود. سبب علت تامه نیست، اینا معدات هم به اصطلاح رسیدن به خدمت بزرگان جز معدات علت تامه که نیست که.
همینطوره.
ابو جهل هم خدمت رسول الله بود و بدتر از او اویس زیارت نکرده بود حضرت رو. ابو لهب و ابو جهل و من شابه هما همیشه در خدمت پیغمبر بودن. صرف معانست، حتی معانست کارساز به اون صورت نیست، فوقش این است که معده یا سببه. از عطیه الهی است.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. استاد چهلتنی، به عطیه الهی جناب استاد صدوقی صاحب پرداختند. این که رابطه این استاد و شاگرد در درون علامه محمد تقی جعفری رنگی به پا کرد که رنگ بیرنگی بر روح آن عزیز نشست و در بیچونی معوا گرفت. از احوالات عرفانی علامه محمد تقی جعفری برای ما بفرمایید.
حالا ایشون خب در این مورد یه خود خصیص بودم چیزی نمیگفتن معمولا. آهی مثلا یه روز صبحی بود کردم منزل ما، پاشا بیا اینجا. ایشون خب یه مدت زیادی منزلشون نزدیک محل کار ما بود، خیلی فاصله کمی. اون موقع که توی کوچه حاج غازی می نشستم فاصله من شاید مثلا 150 متر بود با هم.
بله.
من میخوام اینو در رفتار خود آقا بگم. آقا خیلی موقع ها می اومد در مغازه یک سنبرسازی سر کوچه، خسته می شد دیگه از کار فکری، خسته می شد اینا، با همون لباس خانگی هم می اومد.
عجب.
می اومد سر محل، این اسمش هم هوشنگ بود، شاید مثلا در جلسات قبلی شنیده باشین، میشست و یه سیگاری روشن میکرد و حالا بعد جوونه نه سیگار بکشن، سیگاری هم روشن میکرد و مدت ها با این صحبت میکرد و حرف میزد و چیز. بعضی مواقع من میدم ایشون میاد اومده بیرون، چون میگم سر راه محل کار ما بود، زیاد ما برخورد میکردیم به هم دیگه، میومد بیرون مینشست بیرون برای این که مثلا من چند بار ایشون رو توی صف نونوایی تافتونه دیدم. نونوایی تافتونه بود در نزدیک محلشون، می اومد نون میگرفت و همچه خیلی عادی و معمولی. یعنی رفتار آقای جعفری، استاد جعفری، جوری بود که محال کسی اگر بویی و رایحه ای نچشیده باشه این رفتار رو داشته باشه. ایشون اصلا فرقی روش نمی کرد با اونی. همه خیلی چیزها در ضمن درس به شاگردها یاد میداد، هم در عمل در هر جلسه، واقعا در هر جلسه آدم یه چیزی و چیزها یاد میگرفت و میومد، هم در بیان مطالب. این که گفتم که مسندی مثلا، ببین من میخوام یه نکته بگم.
بله.
من ایشون مسندی رو تفسیر کرده، خب آیاتی که از مسندی در آورده که و احادیثی که هست، چه کسی غیر من اینه سوال دارم میکنم، چه کسی غیر از آقای جعفری این ممارست و معانست رو با حدیث و با آیات قرآن داشت که هر به اصطلاح خب بعضی جا مثنوی هم آیه رو گفته، هم به قول خود آقای جعفری هم صدق الله العلی العظیم رو گفته.
همینطوره.
بله، به دنیا لهو و لعب است و شما کودکید و راست فرماید خدا. چی میتونه اینا رو واقعا تطبیق بده که مثنوی اگه اینجا این بیت رو گفته، این بیت رو از این آیه گرفته، این به این مطلب رو گفته، اینو از این حدیث گرفته. کی جز آقای جعفری این توانایی رو داشته اینطور به اصطلاح از عهده مطلب در بیاره؟
به خاطر اینکه اون تسلط رو در حقیقت در هر دو بچ نیاز داره.
ادب کردم نام تسلط رو راجع به قرآن نگفتم، ولی ایشون معانست داشت. معارکت داشت، هم با قرآن و هم با حدیث، خیلی هم نقل میکرد. شما فرمودید خیلی از احادیث عرفانی ما از زبان مبارک آقای جعفری، استاد جعفری شدیدیم و به یادمون مونده و در خاطرمون مونده. خب ایشون یک چیز، یک خصوصیت دیگری هم داشت، خب اینو بدونن، به قدر ایشون نرم خوب بود و به قدری با محبت درس میداد. یک رفقای ما خیلی به اصطلاح جلسه خصوصی، خب ما هم که آقای دکتر گواهی فرمودن، هم جناب آقای صدوری، جلسه ما جلسه خصوصی تری بود، یعنی 7-8 نفر بودن و اینا، آدم های مشهوری هم بودن. ایشون خیلی شوخی های بسیار بامزه می کرد. یکی از رفقا هم دیر می اومد، هم هی وعده می داد به عمل نمی کرد. این دفعه که اومد سلام کرد و نشست، آقای جعفری یه قیافه ای گرفتن و گفتن شما قطعا از خوبانی. این یه اول تعجب کرد و گفت آقای چطور از خوبانم؟ فرمودن هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. شما همینطور هستید. یه مثال های بسیار زیبایی. بله میگفتن که گفتن آقا فلان کس چجور آدمیه، خودش که زیاد آدم خوبی نیست اما در عوض برادرش افتضاحه.
این رفتار محبت آمیز ایشون در حقیقت گویی که آموزش ها و روش های آموزشی ایشون رو به نوعی نافذ قرار میداد تا در درون کسانی که تشنه اون آموزا هستن به خوبی بنشینه.
خب پاسخهایی هم که ایشون دادن، خب واقعا پاسخهای بسیار، همین فرمودن آقای دوایی الان، پاسخهایی که به راسل دادن، شاید اینو آقای دوایی بهتر میدونن ولی شاید یادشون نبود. بله آخرین نامه ای که ایشون به راسل نمیشن گفتن من همین الان بهتون میگم، این دیگه جواب نخواهد داد. و همینطور هم شد دیگه، بعد از اون نامه راسل جواب، نمیدونم حالا راسل بود یا شارت بود، فکر میکنم راسل بود، دیگه پاسخ نمیده. خب جوابایی که ایشون دادن، ببینید میگم که آیه دکتر عزیز، خیلی جا داره جوانها روی این نکاتی که ایشون فرصت نداشته، یکی که گفته و گذشته از یکی که.
بله.
همین در مورد قرآن هم همینطور، خیلی جای بحث و صحبت داره. خب این راسل مثلا گفته یه جایی که آیه این دروغ که خوبی نمیشه که دنیا که به در هم نمیخوره، حالا یکی هم یه دروغ بگه اینا. ببینید یه نگاه 100% فیزیکی به اخلاق، یعنی این نگاه کاملا پیداست که فقط فیزیکیه. ایشون پاسخ دادن که دروغ یعنی تباه کردن واقعیت پیش خودت و پیش اون کسی که داری بهش میگی، چطور تأثیری نمیذاره. حالا دیگه بله من اینا یادم اومد.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی، در خدمتتون باز هم استاد چلتنی هستیم در اسنای برنامه استفاده میکنیم. آقای دکتر گواهی، در واقع این نامه نگاری هایی که الان استاد چلتنی مطرح کردن بین در حقیقت علامه محمد تقی جعفری و راسل یا دیگران بوده، این نامه نگاری ها به چه سبکی بوده و پاسخ ها و سوالات و ایرادات چه چیزهایی بوده؟
البته که راسل در اون 30-40 سال آخر حیاتش خیلی معروف بود به عنوان یه آدم آگنستیک.
بله.
که حالا لا ادری ما میگیم، و در اون زمان ما هم دهه 40 و 50 و اینا بتون راسه، خب پیش قراول این فکر بود، چگونه که بعدن مثلا چه میدارم استیفن هاکینگ اومد، حالا اخیرن این یو هام نمیدارم نو حراریه بعد اینو مطرح کردن اینها. خب آقای جعفری هم البته که آدمی بود که در دنبال هیچ چیز نبود، نه شهرت، نه نمیدارم پول، نه مقام، انسان عجیبی بود، اما خب دنبال حقیقت بود، دنبال اندیشه بود. شاید هم به نظر من، حالا آقای صدوقی هم نظر بدن، به نظر من خیلی عجیبه که یک کسی دو کار عظیم رو پشت سر هم، یکی در اون حد مثل مثنوی که هنوز هم در بعضی از این حوزه های ما با انبر برمی‌دارن.
بله.
و یکی هم ایران نهج البلاغه. این چجوریه؟